بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در بعضی از آیات قرآن از ایمان و عمل صالح یعنی عبادت جامع تعبیر به تجارت شده. یکی از این آیات آیه سوره مبارکه صفه، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. به مردم بگو شما رو به تجارتی راهنمایی کنم که سود این تجارت نجات بخشی شما از عذاب دردناک و دائمی روز قیامت. تؤمنون بالله و رسوله، این ایمان، باور داشتن خدا و فرستاده او. البته این باور کسبیه، یا آدم به قول قرآن مجید باید بره پیش اساتید علم درس بخونه که اون درسهای ریشه دار و همراه با دلیل چراغ ایمان رو به خدا و به روز قیامت در چراغدان قلب روشن میکنه، و اگر نشد بره درس بخونه، امیرالمؤمنین درباره خوبان عالم می فرماید وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، یک کار اینا وقف کردن گوش برای دانشیه که به حال اونها مفیده. وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، این که اگه نشد خودشون درس بخونن بیان و بشنون از اونایی که درس خوندن، اونایی که تخصص دارن، اونایی که نهایتاً عالم ربانی هن، یعنی یه عالمی هن که نظرشون و قصدشون راهنمایی مردمه، دلالت مردمه، برای دنیای خودشون کار ندارن، برای آخرت مردم کار دارن. از این طریق میتونن باور به خدا و قیامت رو به دست بیارن که ما هم از همین طریق به دست آوردیم، از زمانی که کودک بودیم، اول با مادرامون، بعد با پدرانمون، در هر شهری که زندگی میکردیم اومدیم در این مجالس و نتیجه این جلسات نورانی پربار خدا باوری شد و پیغمبر باوری شد. من گاهی که ازم میپرسیدن فلانی چه جور آدمیه، سوادی هم نداشت، سواد مکتبی داشت، یا اگه سواد امروزی داشت قدیم 6 کلاس درس خونده بود. من در پاسخ اونها میگفتم این آدمی که من میشناسمش و اعمالشو میبینم خدا باوره، قیامت باوره. خود این باور در وجود انسان کار آخرتی میکنه. یعنی وقتی آدم پروردگار مهربان عالم رو و قیامت رو که حتما برپا میشه، 114 کتاب آسمانی خبر دادن از قیامت، قرآن بیش از 1000 آیه درباره قیامت داره، 124,000 پیغمبر و 12 امام درباره قیامت مطالب مهمی رو مطرح کردن، این باور خدا و باور قیامت، باور در اخلاق و در اعمال انسان اثر گذاره. شاید شما علماً به این موضوع توجهی نفرموده باشید. حالا من مثال میزنم که خدا باوری و قیامت باوری در روحیات، در اخلاق و در عمل چه آثاری داره. خود ماها که در حدی خدا باوریم و قیامت باوریم، اگر الان از در مجلس یکی بیاد تو بگه که من به هر کدومتون نقد 1,000,000,000 تومان پرداخت میکنم، از امرو به بعد نماز نخونیم، ما نمیتونیم. یعنی ترک نماز از دست ما بر نمیاد. بگه 1,000,000,000 تومان بهتون میدم 1 سال تو جلسه ما شرکت کنید، مشروب بخوری، از دست ما بر نمیاد. نه اینکه بر نمیاد، یعنی جلوگیر ما همین باور داشتن پروردگار و روز قیامت. گناهان دیگر رو به ما پیشنهاد کنه، گناه مالی، گناه بدنی، نه ما نمیتونیم. یا یه حقیقت باطنی دیگه بیاد بگه 1,000,000,000 تومان بهتون میدم، قلبن و واقعا از حضرت ابی عبدالله الحسین دست بکشیم. نمیتونیم. این خدا باوریه و آثارش و قیامت باوریه و آثارش. این تجارت. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. این تجارت باطل. و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. پول دادن در راه خدا. تجاهدون به اموالکم. خب پول دادن برای ساختن مسجد، ساختن مدرسه، ساختن حوزه شیعه، پول دادن برای رفع درد یتیم، مشکل فقیر، مشکل مسکین، این نوع پول دادن، این تجارت یه تجارت بسیار سودمنده. دو طرف هم داره سود این تجارت، چون در دو سه آیه بعد طرف دیگه این تجارت رو میگه. یه طرفش رهایی از عذاب علیمه، یه طرفش هم بهشته. یعنی یه تجارتی با دو نوع سود، با دو سر سود. تجاهدون به اموالکم و انفسکم، و این که با بدنتون در راه خدا زحمت بکشید. و بالاخره کار زحمت داره. تجاهدون جهد یعنی مشقت، جهد یعنی سختی. اینکه رویارویی با دشمن رو در میدان جنگ خدا می‌فرماید جهاد، یعنی زحمت، یعنی مشقت، یعنی رنج. تو جاهدون به اموالکم و انفسکم، با وجودتون، با حسدیتون در راه خدا زحمت بکشید. پس یادمون بمونه، یادمونم میمونه، چون مطلب مشکل و پیچیده‌ای که نیست. عبادت تجارته. حالا این عبادت میخواد بدنی باشه، میخواد مالی باشه، تجارته. خب بدنی، زبان برای خودش عبادتی داره، دست برای خودش عبادتی داره، اعضای دیگر بدن هر کدوم برای خودشون یه نوع عبادت دارن. نمونه براتون بگم. عبادت زبان، شما به یه قوم خویشتون بر میخورید، دینش ضعیفه، نماز نمیخونه، کار خیر نمیکنه، بعضش هم خوبه، گمراهه. یا به یه فردی در جامعه گمراه، شما با این حرفای خوب ریشه دار نورانی که در این مجالس یاد گرفتین همراه با نرمی، نه داد، نه فریاد، نه چماق، نه تازیانه، همراه با نرمی. این دستور پروردگاره. با گمراه که روبرو شدید نرم باهاش حرف بزنید. داد که فایده نداره. وقتی سر طرف داد بکشی از تو بدش میاد، ناراحت میشه. موسی بن عمران کلیم الله، یعنی در بین همه انبیا این مقام به او اختصاص داده شد، کلم الله و موسی تکلیما، مستقیم صدای پروردگار رو میشنید بی واسطه فرشته. تو کوه طور اولین روزیه که به مقام با عظمت نبوت انتخاب شده. یه روایت خیلی جالبی هم در این زمینه تو کتابای مهم ما هست، منم از ایام جوانی این روایت رو دیدم که یه روزی پروردگار به موسی بن عمران فرمود میدونی چرا من تو رو به این مقام انتخاب کردم؟ یه علتی باید باشه که تو کلیم الله شد، یه علتی باید باشه که تو یه انسان والایی شدی، یه علتی باید باشه که تو وصل به فیوضات الهیه شدی. اصلا بی علت از طرف پروردگار مقام معنوی به انسان عنایت نمیشه. گفت نمیدونم. همیشه انبیا در برابر پروردگار این ادب رو داشتن، نمیدونم. خطاب رسید به دو علت. یکی سجده های طولانی داشت، اینقدر در برابر من فروتنی تواضع، اونم سجده بر خاک. یه علتش. علت دومش موجه، این خیلی مهمه با خیلی، موجه محبتی بود که در وجود تو قرار داشت. بعد پروردگار براش گفت یه گوشه از این موج محبت رو. موسی جوان بودی در شهر مدین گوسفندچرونی میکردی. کار برای انبیا آر نبود، کار آر نبود. بیا این کار مثبت رو انجام بده، درآمدم داره. من لیسانسه، من فوق لیسان بیام بیل دست بگیرم، من بیام تو زمین کار کنم، من بیام ده تا گوسفند پرورش بدم. کار که در اخلاق انبیا آر نبوده، کار که خیلی خوبه. ملک و شعرهای بهار که از شعرهای همین قرن بود یه شعر خیلی خوبی درباره کار داره. یه خطش اینه، میگه برو کار میکن، مگو چیز کار. نگو این کار، نگو این حرفو، برو کار میکن، مگو چیز کار. که سرمایه جاودانیست کار. مردم 1500 سال این شیعه ها رفتن کار کردن، بعد دیدن که پول اضافه آوردن. شما همین شهر رو دیدید دیگه، با این پول اضافهشون که از دل کار به دست آوردن، مسجد ساختن، حوزه ساختن، دارالایتام ساختن، کمک‌های فراوانی زمان خودشون به اقوامشون دادن، به مردم محل دادن، چا کندن، درخت کاشتن، قدیم پل زدن، حموم درست کردن تو جاده های ایران که هنوزم هستش. یعنی شما یه منطقه، ما استان فارس، از شیراز برو بیرون 700 کیلومتر برو به طرف جنوب شیراز، گله به گله تو بیابونا منبع آب، گله به گله. اون زمانا که لوله کشی نبود، اون منطقه هم گرما شدید بود، جوی نبود، چشمه نبود، اینا اومده بودن یه جاهایی رو درست کرده بودن، آب انبار، گنبدم زده بودن و یه راه‌های فرعی داده بودن تو بیابون. سه ماه بهار، سه ماه پاییز، سه ماه زمستان، بارون که می اومد، برف که می اومد، از همون مسیرهایی که کشیده بودن به اون آب انبار آب می اومد، آب پر می شد. یک سال کاروانا تو این جاده ها بی آب نبودن. سرمایه جاودانیست کار، یعنی تو با پولت یه بهشت ابد برای خودت درست میکن. پول خیلی مرکب مهمیه، آدمو میرسونه به بهشت. پول اگر انسان نفهمه و این پولو منحرفش کنه، این پولو ربا میشه، دزدی میشه، رشوه میشه، قصب میشه، میشه یه ماشین سواری که آدمو تو جهنم پیاده میکنه. پول که به خودی خود رنگی نداره، پول خوبه یا بده، تا دست انسان نیامده نه خوبه نه بد. پیچینی اصلش یه فلز طلا و نقره، فرعش هم یه کاغذای چاپ شده قشنگیه به نام اسکناس که کلش حواله است، حواله بانگیه تو دست مردم. حالا اگر این طلا و نقره تو معدن باشه خوبه یا بده؟ فلزه. اما وقتی میاد دست انسان، یا آدمو میبره بهشت اگه آدم خدا باور و قیامت باور باشه، یا آدمو میبره جهنم اگر آدم در کنار پول کاری به کار خدا و قیامت نداشته باشه. آهن خوبه یا بده؟ آهن تا دست انسان نیامده رنگ خوبی و بدی به این معنا نداره. اما حالا این آهنو یه مهندس میره از معدن در میاره، یا آهنگر میاد آهنو میخره، بعد این آهنو تبدیل به شمشیر میکنه، این شمشیر میاد در دست امیرالمؤمنین برای دفاع از خدا و اسلام و قرآن و قیامت و مردم مؤمن، یه دونه ضربت به عمرو بن عبدود میزنه، میشه ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. همون یه بار ضربت زدن امیرالمؤمنین، پیغمبر میفرماد از عبادت کل جن و انس برتر. آهن که خودش به خودی خود رنگی نداره که صبر کن، بذار ببین این آهن دست کی میفته. اگر این آهن دست یه خدا باور قیامت باوری مثل امیرالمؤمنین بیفته، یه بار این آهنو ببره بالا و بیاره پایین، افضل من عبادت ثقلین. حالا اگه این آهن دست ابن ملجم بیفته، همون شمشیر، همون آهن معدن، آهنی که آهنگر شمشیرش کرده، وقتی دست ابن ملجم میفته میشه اشغل اشقیا. ما باید ببینیم ما چگونه هستیم. ما که پول میاد پیشمون، خونه میاد، متاع میاد، کارخونه میاد، تجارت میکنیم، ما رنگ میدیم به اینا. بله خود اینا که رنگ نداره، داره. الان که گرونی خیلی سنگینه، به همه تونم فشار داره میاد، ما هم که جز شما هستیم نیستیم، ما در مغازه سنگکی میریمش که به ما نون ارزون نمیده، در مغازه قصدابی میریم کسی گوشت ارزون به ما نمیده، ما مثل شما زیر فشار گرانی هستیم. اما حالا 5 تا نون تافتون تو مغازه نونوایی که هنو دست کسی نیومده، در اصطلاح معنوی چه رنگی داره؟ رنگ بد داره یا رنگ خوب داره؟ نه رنگ بد داره نه رنگ خوب داره. باید صبر کنی ببینی این نون دست کی میرسه. اگر این نون ارزون ها، نون جو، بیاد خونه امیرالمؤمنین، یه شب ایشون صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، امام حسین و نوشتن فزه، یه شب اومدن بشینن سر سفره با همین نون جو افطار کنن، یه فقیر در زد، هر 5 تا نونشون رو زدن به فقیر، فرد شب یتیم در زد، پس فرد شب اسیر در زد. مسلمونا که تو مدینه اسیر نبودن، اسیر کی بوده؟ اونی که اومده بود با پیغمبر بجنگه، پیغمبر و امیرالمؤمنین و مسلمونا رو بکشه. اسیر این بود. علی میدونه این اسیر اومده بود پیغمبر و خودشو بکشه، ولی هر 5 تا نون افطار شب سومم اومدن دادن به اسیر. این نون. حالا اگه این نون دست آدمای بدکار بیفته، میخورن خالی هم نه، با کباب برگ و با کباب کوبیده و با 10 جور خورشت و با 10 جور مربا انرژی میگیرن، به جون مردم میفتن، به جون مردم مستضعف میفتن. همین نونی که ما در ایران داریم میخوریم، این بدبخت لبه گور که در امریکا رئیس جمهوره، اینم داره میخوره همین نونو. حالا ما نون سنگک میخوریم، اون نون کارخونهی میخوره. ما دیشب نون خوردیم، انرژی گرفتیم، صبح اومدیم صورت رو خاک سید و شهدا برای خدا گذاشتیم، 2 رکعت نماز خوندیم، اون نون میخوره، انرژی حرف زدن میگیره، فرمان میده بکشی، غارت کنی. نون به خودی خود که رنگ نداره، باید ببینیم دست کی میفته. خب اونی که اهل باور خدا و رسول خداست، تؤمنون بالله و ورسول این مال قلبش و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با پولش، با وجودش در راه خدا زحمت میکشه، در هر کار خیری هم دست به جیبه هم بدنش رو حرکت میده، یعنی هم مالش بیقراره هم بدنش بیقراره، یعنی ثروتش تو بانگ حبس نیست، بیقرار مال در حرکته. مغازه مال میاد پیش خودش، این مال رو برمیداره میاره خونه، زندگی رو اداره میکنه، اضافه شو خمس میده، زکات میده، به مستحق میده، برای کار خیر میده. مال اگر بیقرار نباشه آدمو میبره جهنم. مال باید متحرک باشه. بدن اگر بیقرار نباشه، یعنی آدم تن پرور، کسل، ضعیف، یه گوشه نشسته میلیاردها تومن هم داره فقط میخوره و چاق میشه و میمیره، بدن بیقرار سودی برای انسان نداره. مال بدن باقرار سودی نداره، ولی بدن بیقرار یه جا نشسته، همش حرکت، خونه، مسجد، روزه، مغازه، گریه، عیادت مریض، دیدن پدر و مادر، تشییع جنازه، بدن قرار نداره. این بهترین بدنه. پول قرار نداره، این بهترین پوله. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. آخر آیه ببینید چقدر شادی آوره. ذالکم یعنی این عبادت باطنی. ذالکم، این ذالکه اشاره به همون چهار تا مطلب اول آیه است. تؤمنون بالله و رسوله، تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، ذالکم اینا، این چهار تا، خیر لکم ان کنتم تعلمون، این براتون خوبه اگه بدونید. خب ما که اومدیم از قرآن فهمیدیم و دونستیم دیگه، حالا باید را بیفتیم. که رام افتادیم ما که از اول تکلیف رامون انداختن، حالا اونایی که این سخنرانی رو بعدن از صدا و سیما میشنون، ببینن، بشنون که پول ساکن و بدن ساکن هر دوش جهنم، بدن بیقرار و پول بیقرار هر دوش بهشته. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم. نمیدونید که چجوری به خیر شماست؟ خودم براتون توضیح بدم. خدا میفرموید یغفر لکم. اولا اون چهارتا که اول آیه است سبب آمرزش شماست. یغفر لکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن و طیبه. اینا به سود شماست، اینا برای شما خوبه، اینا زندگی حیوانی سودی برای شما نداره. خب جهاد با بدن انفسکم، با وجودتون، یه عضو بدن زبانه، جهاد زبان. شما تو قوم خیشاتون کمدین، بیدین، افراد جدای از خدا، یا تو خیابون یا تو محل، دلتونم میسوزه، میان زبانتون رو به کار میگیرین، جهاد، الله الله، فل جهاد به السنتکم. این وصیت نیم ساعت مونده به شهادت امیرالمؤمنین به فرزندانش، الله الله، فل جهاد به اموالکم و السنتکم. شما میرید پیش او، حالا با زبانتون میخواین تجارت بکنید، به موسی داره میگه زبون تو که به کار گرفتی در برابر فرعون نرم به کار بگی، حرف میخوای با دشمنت و دشمن من بزنی، سخن تو موسی رو موج محبت بریز. اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا. تو امر به معروف، تو هدایت کردن مردم، داد کشیدن ممنوع، بد گفتن ممنوع، تلخ گفتن ممنوع، درشت گفتن ممنوع، زشت گفتن ممنوع. حالا اگه این کارو کردی، یعنی با زبان نرم، با موج محبت یه نفر رو هدایت کردی، از گمراهی درش آورد، نسبت به پولش گمراه بود درش آورد، نسبت به عبادت گمراه بود درش آوردی، نسبت به اخلاق گمراه بود درش آوردی، به خاطر این حرکت زبان که طبق آیه تجارته. چی بهت میدن؟ همین، یه گوشه نشستی نرم با محبت، یه جوانی رو، یه قوم خویشی رو، یه غریبه‌ای رو نجات دادی. من یه رفیق داشتم، خونش میدون خراسون بیسیم نجف آباد بود، تای خیابون بیسیم نجف آباد، خیاط بود، خیلی هم من دوستش داشتم، زیادم میومد پا منبرم، هم ما رمزون هم محرم و سفر، یه مقدار خیاطی که میکرد یه پولی پس انداز میشد برای زندگی شخصیش. صبح ساعت 7 از خونش میومد بیرون، قبل از انقلاب و زمان طاغوت، سوار اتوبوس میشد تا توپخونه. راننده که ماشین را مینداخت همه دیگه میشناختنش، راننده های اون خط میشناختنش، وقتی که اتوبوس را میافتاد از رو صندلی بلند میشد میومد پشت به راننده رو به مردم تا توپخونه. حلال و حرام خدا، گناهان، اخلاقیات، خوبی ها رو برای اونایی که تو اتوبوس بودن بیان میکرد. اونجا که پیاده میشد خب خسته شده بود، در یه مغازه یه چایی، یه نونپنیری میخورد، دوباره از توپخونه سوار میشد میومد آخر بیستیم نجف آباد تو اتوبوس با اخلاق نرم منبر میرفت. من نمیدونم چه تعدادی رو این آدم هدایت کرد. رانندام کاری به کارش نداشتم، کلونتری هم کاری به کارش نداشت. یعنی یه آدم تو دلبرویی بود، با نفوذ بود. حالا چقدر بهت میدن؟ اگر با زبان نرم، با نفس گرم، با کلمات محبت آمیز فقط یک نفر رو هدایت کنی، دوتام نه. رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود، این روایت در خیلی از کتابا هست، یه جا و دو جا نیست. اگه ما این حرفا رو هم بخوایم قبول نکنیم، قرآن میگه چه حرفایی رو میخوایم قبول بکنیم؟ چه حرفایی؟ فمازا بعد الحق الا الضلال. بعد حق غیر گمراهی که هیچی نی. اگه این حرفا رو هم ما نپذیریم، باور نکنیم، چه حرفایی رو باید باور بکنیم؟ حرفای شیاطین، حرف دیگه نیست که، یا حق یا نه گمراهی. به امیر المؤمنین فرمود، چه روایت عجیب، لئن یهدی الله بک رجلا. علی جان، اگر یک نفر فقط به دست تو از گمراهی نجات پیدا کنه، یه نفر، خیرون لک مما طلعت علیه شمس او قروبت، برای تو بهرش، ثوابش، اجرش بیشتر است از اون چه که خورشید بر او طلوع میکنه. خب خورشید فقط به کره زمین که طلوع نمی کن، به مریخ، به زهره، به عطارد، به زحل، به اورانوس، به نپتون، به خیلی ستاره ها طلوع می کن. فرض کنید اینا رو بذارن تو ترازو و بکشن و قیمت بکنن، مثلا کره زمین رو بکشن قیمت بکنن با همه معدناش، چقدر میشه؟ اون چه که در مریخ، در زهره است، در زحل، در اورانوس، اینا رو بکشن چقدر میشه؟ حالا فقط به اینا که نمیتابه، خورشید به کل ستاره های بین اینا میتابه. علی جان، یک نفر به دست تو هدایت بشه، برای تو بهتر است از اون چه که خورشید بر او طلوع میکنه و غروب میکنه. این تجارت، از شما تجارتی در عالم پرسودتر از این تجارتی که خدا ما رو به اون هدایت کرده خبر داریم؟ یه بار دیگه آیه رو بخونم. نورانیت مجلس اضافه بشه. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چقدر قرآن زیباست، چقدر قرآن نور داره، چقدر راهنمایی های قرآن زنده کننده است. دعا دنباله مطلب همین مطلب با خواست خدا در جلسه بعد. من از قول شما مردم پاک شیعه اهل تجارت آخرتی یه سوالی بکنم که ببینیم این سوال جوابش چیه. در اون اینه که از قول شما از این 30,000 نفری که اومدن کربلا سوال میکنم که یه بچه 6 ماهه برای سیراب شدن شیر میخواد، حالا شیر مادرش کم شده یا نیست، خوش شده، بالاخره بچه تو گرمای 50 درجه بیابون و خیمه ها تشنه شده، مردم چقدر آب به این بچه میدادید سیراب میشه؟ کل فرات دست شما بود که کل فرات. همین الان هم آدم فرات و اتو هواپیما اگه روز از عراق بیاد ایران ببینه مثل یه دریا میمونه. این بچه چقدر آب میخواست؟ یه تایه استکان بیشتر آب میخواست. قم خور ای آخرین سر باز من، غم خور ای آخرین هم راز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم، اینقدر زاری مکن از بحر آن، چون خجالت میکشم من از ربا، پسرم مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو رو با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پای، هنوز همه لحد و نچیده بودید صدای رباب میاد، حسین جان مچین خشت لحد تا من بیایم، تماشای رخ اصغر نماید